با سلام و روز همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل و 7:30 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که آرنولد فیلدز مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و بعد اون بالا مطالب خبری برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منیژه دیوه پیشکش میکنند.
انتظار می رود جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. سر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داد. انتظار می رود جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. جو بایدن در یک سفر از قبل اعلان نشده دیروز وارد کابل شد. وی با جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو و کارل ایکن بیدی سفیر امریکا در کابل دیدار کرده است. سفارت امریکا در کابل با پخشیلامه گفته است جو بایدن به هدف ارزیابی پیشرفت ها در جهت انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر امسال و اعلام تعهد دراز مدت کشورش به افغانستان وارد کابل شده است. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت میگوید که در هنگام بازداشتش در لویسارنوالی با وی رفتار غیر انسانی صورت گرفته است. اسدالله وحیدی روز یکشنبه با لویسارنوالی فراخوانده شد و پس از سپری کردن 28 ساعت در حبس نیمه دیشب رها گردید. آقای وحیدی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
28 ساعت که من در زندان بودم واقعا بسیار سلوک غیر انسانی با ما شده. در جایی که من نگه داشته شده بودم اوج قاتلین، دزدا، ستاپچیا و قاچاقبران مواد مخدر دیت یک جای ما اوج بند بودم.
تا حال لویسارنوالی در این مورد تبصره ای نکرده است. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به خاطر چاپ گزارش در مورد تشکیل یک گروه افراد مسلح توسط برادر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیتی ملی افغانستان و ذکر نام اسپنتا زندانی گردیده بود. مات رامنی یکی از سیاستمداران آمریکایی و والی سابق ایالت ماساچوست آمریکا حضور توریستان در قلمرو پاکستان را تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای رامنی دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کرد و گفت آمریکا می‌داند که توریست‌ها در قلمرو پاکستانند. با گفته آقای رامنی وضعیت فعلی پاکستان نشان می‌دهد که توریستان نه تنها افغانستان را هدف قرار می‌دهند بلکه پاکستان را نیز دچار مشکلات بزرگ کردند. حکومت افغانستان پیش از این پیوسته از جامعه جهانی خواست تا مراکز توریستان را در خاک پاکستان هدف قرار بدهد، اما گفته می‌شود به این تقاضا توجه لازم نشده است. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داد. در اعلامیه که سفارت آمریکا در کابل پخش شده آمد است که رئیس جمهور اوباما استعفا نامه وی را دریافت کرده است. در اعلامیه از آرنولد فیلدز به عنوان فرد یاد شده که به خاطر ایجاد شفافیت در مصارف بازسازی در افغانستان تلاش های زیادی انجام بدهد. و خبر آخر داخلی این که مقامات ایساف از کشته شدن دو قمندان طالبان خبر دادند. ایساف با نشر اعلامیه گفته است که این افراد به تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایات کنر و کندوز به قتل رسیدند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 40 پول، 1 یورو 59 افغانی، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 527 افغانی. خبرهای خارجی را پس از یک وقفه میشنوید. پلیس میگوید محافظ که سلمان تاثیر ولی ایالت پنجاب پاکستان را چند روز پیش به قتل رسانید دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. با گفته پلیس، ملک ممتاز حسین قادری در یک محکمه راولپندی بار دیگر گفت که او به این باور است که کشتن سلمان تاثیر یکی از وجیبه های مذهبی وی بوده، زیرا سلمان تاثیر مخالف قانون اهانت به مقدسات است. ولی پنجاب که هفته گذشته سوی محافظش کشته شد، یکی از آزادی خواهان پاکستان خوانده می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را صادر کرده است. این طیاره در این هفته در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 کشته بر جا گذاشت. با گزارش تلویزیون دولت ایران، طیاره بوئینگ 727 که 105 سرنشین داشت، بعد از اینکه از تهران پرواز کرد، در منطقه کرومیه در شمال غرب ایران سقوط کرد. ایالات متحده آمریکا زندانی ساختن یک مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلان موضع کشورش خواهان رهایی فوری خانم نسرین ستوده شد. این وکیل مدافع حقوق بشر قبلا از سوی محکمه ایران به 11 سال زندان محکوم شده و بر اساس این حکم او نمیتواند برای 20 سال به حیث وکیل مدافع کار کند. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود، برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در رأس مردم آن کشور برای گرامی داشت از جبرائیل گیفوردز، عضو کنگره آمریکا که در نتیجه سوء قصد زخمی و 6 نفر دیگر کشته شدند، یک لحظه سکوت کرد. در حال حاضر خانم جبرائیل گیفوردز در اتاق مراقبت جدی بستری بوده و وضعیت او وخیم خوانده شده است. صدر اعظم کروشیا میگوید درباره دستگیری یک جنگجویان جنگ استقلال کشورش توضیحات فوری را از صربستان تقاضا کرده است. تومیسلاو پوردام 6 روز قبل در سرحدات بوزنیا و کروشیا بازداشت شده است. او بنابر درخواست سارنولی صربستان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سال 1991 در برابر سربی‌ها دستگیر شده است. لیونل میسی فوتبالر شناخته شده ارجنتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد. این دومین بار است که میسی چنین لقبی را کسب می کند. او که عضو تیم ملی ارجنتین است و همچنان در باشگاه بارسلونای اسپانیا بازی می کند، توانسته تا جایزه تازه ایجاد شده از سوی فیفا را کسب کند. این بود خبرهای داخلی و خارجی از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. این ساعت 11:07 به وقت کابل شد. یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا توجه کنین به سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. آرنولد فیلد مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارشات در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد می‌کند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه از سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. در جنوب شهر قندهار یک سرک به طول 49 کیلومتر ساخته می‌شود. تجارت و صادرات قالین افغانی کمرنگ شده است. چرا؟ یک مقام ریاست اتاقهای تجارت و صنایع ولایت پروان به این باور است.
افغانستان یک کشور مصرفی است و نمیتونه اون مواد ضروری که به قالین است خودش تولید کنه.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌ها امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در کنار سایر گزارش‌ها و مطالب، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. یادآور میشم که در این برنامه برخی از پیام‌هایی را که شما از طریق تلفن‌های اتصالاتتان با رادیو آزادی فرستادین نیز نشر خواهد شد، اما پیش از همه گزارش های مربوط به افغانستان را آغاز میکنیم. آرنولد فیلدز مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از مقامش استعفا کرده است. بر اساس خبرنامه سفارت آمریکا در کابل، او دیشب استعفای خود را به رئیس جمهور آمریکا پیشکش کرده و خواسته تا پس از 5 فوریه یعنی 25 روز بعد از این مقام برکنار شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
آرنولد فیلدز پس از 2 سال کار به حیث سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از این سمت استعفا داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور اوباما استعفانامه آقای فیلدز را دریافت کرده است. در اعلامیه در مورد علت کنار رفتن این مقام آمریکایی و اینکه استعفایش از سوی رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفته شده و یا خیر توضیحات داده نشده است. اما در اعلامیه از آرنولد فیلدز به عنوان فرد یاد شده که به خاطر ایجاد شفافیت در مصارف بازسازی افغانستان تلاش‌های زیاد انجام داده است. اما به باور شمار از کارشناسان افغان، یکی از دلایل استعفای فیلدز عدم رضایت حکومت افغانستان از فعالیت‌های وی میتواند باشد. احمد سعیدی در این مورد چنین میگوید:
حکومت افغانستان بررسی های حضور و طور آزادانه قبول نداشت و همچنین امریکایی را که میخواست تحت بازرسی قرار کده اونا هم هر کدومی در پنتاگون و جای مختلفی جای پای داشتن، یعنی دستی باز نداشت به قسمگیری ها.
اعلامیه می افزاید که آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی کارش را به حیث سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با 120 تن از متخصصین متعهد آغاز کرد و این تیم توانست که بهبودی های را در امور بازسازی افغانستان به میان آورد. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل از آرنولد فیلدز نیز نقل شده که گفته است این یک امتیاز بزرگ برایش بوده تا در این سمت کار کند و در ماموریت آمریکا در افغانستان سهم بگیرد. آقای فیلدز همچنان گفته که می‌خواهد سر از ماه آینده میلادی مسئولیت‌های وی به شخص دیگری واگذار شود. دفتر مستقل آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی به خاطر گشایش یافت تا از کمک‌های آمریکا برای افغانستان نظارت کند. وی اخیراً گفته بود که به هدف مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد و سال 2002 میلادی تا حالا پول‌های ضایع شده و یا به جهت مصرف شده آمریکا اگر به میلیاردها دلار نرسد به صدها میلیون دلار میرسد. آرنولد فیلدز هفته پیش 2 مقام ارشدش را از مقام‌هایشان برکنار کرد. فیلدز در آن وقت گفته بود که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کنگرس در مورد عملکرد اداره‌اش اتخاذ کرده است. اعضای کنگرس آمریکا گفته بودند که فیلدز در خصوص تحقیق در مورد اتهامات جعلکاری و حیف و میل در مورد تقریبا 56 میلیارد دلار ناکام مانده است. آرنولد فیلدز گفته بود که این تغییرات زمینه را مساعد خواهد ساخت که اداره‌اش بیشتر روی جعلکاری در قراردادها و فساد مالی در افغانستان تمرکز کند. حالا به نظر می رسد که فیلدز نتوانسته تا انتظارهای کنگرس آمریکا را پوره کند و به همین علت از مقامش استعفا داده است.
گزارش بود در مورد استعفای سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان. او دیشب استعفای خود را به رئیس جمهور آمریکا پیشکش کرده و خواسته تا پس از 4 فوریه یعنی 25 روز بعد از این مقام برکنار شود. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت آمریکا در کابل نشر شده از استعفای او خبر داده شده و از تلاش‌هایش در زمینه ایجاد شفافیت در مصارف بازسازی افغانستان ستایش به عمل آمده است. جنرال متقاعد آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی به حیث سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان مقرر شد و اخیراً در اظهاراتش از نحوه مصارف کمک‌های آمریکا در افغانستان انتقاد کرد و این مصارف را مایوس کننده خوانده بود.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت 11:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. رئیس شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در مورد توافق تأسیس جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را رد کرده است. پیش از این گزارش های وجود داشت که دو جانب روی ایجاد یک جرگه مشترک به توافق رسیدند. برهان الدین ربانی که در رأس یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته بود دیروز در کابل گفت که دو کشور در برای ایجاد یک کمیته هماهنگی تلاش‌های مشترک با هم توافق کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان و رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده، راه‌های رسیدن به صلح با طالبان را مورد گفتگو قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان اعلان کرد که هر دو کشور با هم توافق نمودند که نمایندگان جانبین در ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرد هم می‌آیند، اما برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که کدام توافق مشخصه در این باره صورت نگرفته است. آقای ربانی روز دوشنبه در کابل گفت: هنگامی که ما مصروف بازدید پاکستان بودیم، گزارش هایی را شنیدیم که اکثریت تبلیغات بود و کدام اساس از حقیقت نداشت. مثلا گفته شد که ما گویا پیشنهاد یک جرگه صلح را نموده ایم، اما ما تنها همین قدر گفته بودیم که ما قبلا یک جرگه منطقه‌ای صلح داشتیم که در زمان رئیس جمهور مشرف ایجاد شد، اما شکل محدود و مرتبط به قبایل را داشت. آقای ربانی قبلا در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که طرفدار کدام جرگه محدود مانند جرگه قبلی نمی باشد و اگر کدام جرگه دیگری تأسیس می شود، افراد با صلاحیت از تمام پاکستان در آن سهم داشته باشند.
اوز خود اتفاق شویده، انشاءالله هر سمر چیز زری مون سر دا خیال ده چی
اکنون توافق شده. نظر ما این است که هرچی زودتر امکان داشته باشد یک جرگه با اقتدار و عملی ایجاد شود. در کمیته و جرگه قبلی اکثریت اعضا از مناطق قبایل و پشتونخوا بودند که در زمان مشرف ایجاد شده بود. اکنون ما پیشنهاد کرده ایم که در سطح پاکستان از سوی حکومت مرکزی پاکستان افراد با اقتدار و با صلاحیت و افراد کاری را مقرر کنند تا کارها را به پیش ببرند.
با صلاحیت کسان، کاری کسان دوی ولگوی او دوی کار به مخبوز.
برهان الدین ربانی پس از برگشت از پاکستان گفت که گفتگوها با مقامات پاکستانی صمیمانه بود و رهبران سیاسی، نظامی و مذهبی پاکستان از همکاری خود اطمینان دادند.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان پس از سفر یک هیئت این شورا به پاکستان شنیدید. برهان الدین ربانی این سفر را مؤثر خوانده است. نیروهای ایسف در افغانستان هم سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان را پر از دستاورد می دادند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها دیروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها از تلاشهای این شورا برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنند. در اکثر روزنامه ها امروز کابل هم تلاش های صلح و مذاکرات با مخالفین مصالح دولت در صدر مطالب دیده می شوند. از احمد جعفر احمدی بشنیم که تعداد از روزنامه ها امروز چاپ پایتخت را مرور کرده است.
تلاش‌های جاری برای تأمین صلح و آشتی ملی در افغانستان و درخواست‌ها برای توقف برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان در آن کشور امروز هم بخش اعظمی از مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. سرمقاله روزنامه راه نجات با کوشش‌های برقراری صلح و ثبات در افغانستان اختصاص یافته و در آن گفته شده که بدون کمک جامعه بین‌المللی این تلاش‌ها نتیجه نخواهند داد. روزنامه حمایت جامعه بین المللی از این پروسه را مشهود خوانده و گفته است این مسئله نشان دهنده آن است که کشورهای بزرگ جهان به خاطر حفظ منافع خودشان هنوز هم روی ادامه جنگ در افغانستان تاکید می کنند. روزنامه با توجه به شروط مطرح شده از سوی جامعه جهانی جهت مذاکره با طالبان نوشته است در صورت پذیرفته شدن این شرایط صلح و منافع آنان هم در افغانستان تامین خواهد شد و نیازی برای گفتگو با دیگران باقی نمی ماند. روزنامه به اظهارات تازه رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم توجه کرده که برای تأمین صلح خواهان هماهنگی با جامعه بین المللی شده است. روزنامه گفته است این تقاضای آقای ربانی شبیه تلاش‌هایی است که برآورده شدن آن دشوار به نظر می رسد. روزنامه اراده تلاش‌های جاری به هدف تأمین صلح و امنیت را در افغانستان نمایشی و فریبنده خوانده، زیرا به نوشته روزنامه تمام جوانب اصلی صلح به همگان روشن است. روزنامه نوشته که کلید اساسی تأمین صلح در افغانستان به دست آمریکا و طالبان است و دخیل ساختن پاکستان در این پروسه جز ضیاع وقت نتیجه مثبت نخواهد داد. روزنامه خدمتگار به نگرانی های اشاره کرده که در زمینه حمایت ناتو از تلاش های جاری برای آوردن صلح در افغانستان وجود دارد. روزنامه به نقل از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نوشته است در حالی که ناتو به درخواست رئیس جمهور کرزی مبنی بر توقف عملیات نظامی در دهات افغانستان ارزش قائل نیست، پس چگونه تصامیم شورای عالی صلح را محترم میشمارد؟ آنچه برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان خوانده شده و توقف این روش ها موضوع دیگری است که به روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافته است. روزنامه خدمتگار را باز هم ورق زدیم و در یک مطلب این روزنامه اقدامات اخیر ایران در برابر افغانان ویرانگر خوانده شده و از دولت افغانستان خواسته شده تا در مقابل ایران موضع جدی را اختیار کند. روزنامه با اشاره به توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران حکومت افغانستان را تشویق کرده تا اقدامات مشابه را روی دست بگیرد و راه ترغندی و تاجکستان را برای ایران بسته کند. و روزنامه اراده هم در این مورد مطلب چاپ کرده و در بخش از این مطلب به تظاهرات دیروز اعضای اتحادیه ملی کارگران افغانستان توجه کرده که در آن توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در ایران عمل خلاف قوانین و تعهدات بین المللی تلقی شده است. روزنامه به نقل از این معترضان نوشته است که سازمان ملل متحد باید برای رفع این مشکل اقدام کند.
ساعت 11:20 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت میگوید که در جریان بازداشتش در لویسران ولی با وی رفتار غیر انسانی صورت گرفته است. اسدالله وحیدی روز یکشنبه به لویسران ولی فراخوانده شد و پس از سپری کردن 28 ساعت در بازداشت نیمه دیشب رها شد. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت به خاطر چاپ گزارش در مورد تشکیل یک گروه افراد مسلح توسط برادر رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان و ذکر نام اسپانتا زندانی شده بود. مقامات لویسران ولی تا حالا در مورد اظهارات آقای وحیدی به صورت فوری چیز نگفتند. منیژه دیوا در کابل در این مورد با اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت صحبت کرده است.
آقای ویدی، شما بر ما گفته میتونین که زمانی که شما برای بار دوم در لویسران ولی خواسته شدین از شما چگونه سوالات صورت گرفت و چرا شما در حدود 28 ساعت در زندان ماندین؟
اول خب ما تشکر از همه ژورنالیست ها، نویسنده ها و از همه انجمن ها که در ایهای ما کوشش کردن تشکر میکنم و بخصوص از رئیس جمهور تشکر میکنم که در آزادی ما تلاش کردن و ما را آزاد ساختن. این روزی که روز دوم که باید ما با لویسران ولی می رفتم، یک روز پیش از این تماس داشتیم با خود آقای علکو لویسران ولی کشور و گفتن که 10 بجه بیا ما که ملاقات داریم و این مسئله را حل و فصل می کنیم. 10 بجه که لویسران ولی رفتم، آقای علکو مصروف بود. بعد از 2.5 ساعت انتظار، نه تنها که آقای علکو با ما صحبت نکرد، مرا ندید، بلکه بدون از اینکه از ما سوال کنه یا از ما تحقیق بکنه مستقیما مرا به نظارتخانه روان کرد و حتی مرا نماند که حداقل به خانواده و همکارای خود اول بتم که من نظارتخانه رفتم. 28 ساعت که من در نظارتخانه بودم، واقعا بسیار سلوک غیر انسانی با ما شده. در جایی که من نگه داشته شده بودم، اوج قاتلین، دزدا، ستاپچیا و قاچاقبران مواد مخدر و دیگه مردمی که با جرایم بسیار خطرناک متهم بود، دیت یک جای ما وجود بند بودم. در اتاقی که مرا زندانی کرده بود، اتاق یعنی 50 نفر در اتاق بود که در وجود تریاکی، قاتل، سیگریتی، یعنی بسیار یک مطلق هم جایی که من مرا زندانی کرده بودن، یعنی مطلق غیر انسانی بود. بیشترش 28 ساعت نظارتخانه بودم و بعد از 28 ساعت از ما خواستم که شما معذرت بخواید، ما شما رو رها میکنم. ما برای گفتم که ما کدام جرمی نکردیم که معذرت بخواییم و این غیر قانونی و گرفتاری ما مطلق غیر قانونی و مطلق سیاسی بود. ضرورتی ندارم با معذرت خواستن.
کی از شما خواست که شما معذرت بخواین و از کی معذرت بخواین؟
لویسران ولی یک سرانوال آمده بود که شما نشته کنین که ما اشتباه کردیم و معذرت میخواییم. گفتم که نه، اشتباه کردیم و نه ضرورت دارم که معذرت بخواییم. نه تنهایی که معذرت نمیخواییم، بلکه این کار غیر قانونی و سیاسی بود و ما بعد از رهاییم تلاش خواهیم کرد که با ارگانها و برگانهایی که به این مسئله رسیدگی کرده میتونه و مراجعه میکنه و ما عریض میشم که چرا 28 ساعت بدون کدام دلیل، بدون کدام ثبوت ما در وزارتخانه تیر کردیم و بسیار سلوک غیر انسانی با ما شده.
اسدالله وحیدی مدیر مسئول روزنامه سرنوشت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفته که در جریان بازداشتش در لویسران ولی با وی رفتار غیر انسانی صورت گرفته. آقای وحیدی بروز یک شنبه بالای سران ولی فراخوانده شد و پس از سپری کردن 28 ساعت در بازداشت نیمه دیشب رها شد. مقامات لوی سران ولی افغانستان تا حالا در مورد اظهارات آقای وحیدی تبصره نکردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:24 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مرور داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. همچنان پیام های شما هم تا لحظات بعد. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه سربازان این کشور در شمال افغانستان دیدن کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که قرار است پارلمان آلمان در همین ماه روی تمدید ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان رأی گیری کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه آلمان مدت 3 ساعت را با نیروهای این کشور در ولایت قندوز سپری کرد. او عساکر آلمانی را مورد ستایش قرار داده، گفت که سربازهای آلمان به خاطر دفاع از آزادی و امنیت ما جانهای خود را در معرض خطر قرار داده اند. قرار است وزیر خارجه آلمان با محمد انور جگدلک والی جدید قندوز نیز ملاقات کند. او به جای انجینیر محمد عمر که 2 ماه قبل کشته شد والی قندوز مقرر شده است. گودو بستویله وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و خواستار تلاش‌های بیشتر در مبارزه علیه فساد اداری و قاچاق مواد مخدر شد. او همچنین خواستار حمایت از اقلیت‌های مذهبی شد. وزیر خارجه آلمان به رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که برلین کمک‌های خود با نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه می‌دهد. گودو وستویلی که از پاکستان وارد افغانستان شد با وزیر خارجه زلمه رسول و مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین دادفرس بنتانیز ملاقات کرده است. پارلمان آلمان به تاریخ 28 ماه جاری در برای تمدید مأموریت نیروهای این کشور رأی گیری خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که پارلمان این کشور ضمن تمدید صلاحیت عساکر این کشور در افغانستان اواخر سال جاری را ضرب العجل آغاز خروج عساکر آلمانی از افغانستان تعیین خواهد کرد و عساکر آلمانی اگر شرایط مناسب باشند در پایان سال جاری خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد. ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان درباره مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان با مخالفت اعضای حزب سبز و سوسیال دموکراتان و اکثریت چپی‌ها در پارلمان روبرو می‌باشد. در حالی که تمدید صلاحیت نیروهای آلمانی در افغانستان متضمن تعیین ضرب العجل خروج این عساکر نیز می باشد، اما فرمان تمدید اجازه خواهد داد که تعداد نیروهای این کشور در افغانستان که اکنون 4415 نفر می باشند تا 5350 نفر افزایش داده شوند. وزیر خارجه آلمان در پاسخ به این سوال که آیا او آنچرا که عساکر آلمانی در افغانستان به آن روبرو هستند جنگ تلقی می کند، گفت که این یک امر مسلم و قابل فهم است که عساکر آلمان آنچه را که در افغانستان با آن درگیر هستند به گونه یک جنگ تجربه می کنند. اکثریت نیروهای آلمانی در ولایت قندوز مستقر هستند. وضعیت نسبی امنیت در قندوز در گذشته ها خوب بود، اما بعد از اینکه نیروهای بین المللی شورشان را از مناطق دیگر راندند، وضعیت امنیت قندوز در یک 2 سال اخیر ناگوار شده است. قماندان امنیتی قندوز گفت در درگیری اخیری که میان شورشان و نیروهای ناتو و افغان روز یکشنبه در دشت ارچی رخ داد، 15 نفر شورشی به شمول یک قماندان ارشدشان کشته شدند.
در جنوب شهر قندهار یک سرک به طول 49 کیلومتر ساخته می شود. به گفته والی قندهار بخش از این سرک که 22 کیلومتر طول دارد با مصرف 6 میلیون دلار ساخته شده است. گفته می شود که این سرک برای عبور و مرور موترهای بزرگ و باربری سهولت‌هایی را ایجاد خواهد کرد. سید معروف همدرد در مورد از ولایت قندهار گزارش می دهد.
سرک هایی که در قندهار بازسازی می شود به زودی تخریب و از بین می رود. باشندگان شهر قندهار به این باور هستند که سرک هایی که دوباره بازسازی می شود از این که کیفیت خوب ندارد به زودی تخریب می شود و موترهای باربری که وزن زیادی دارد از سرک های شهر عبور می کنند. حبیب الله باشنده قندهار در این مورد میگوید موترهایی که وزن زیاد داشته از یگانه سرک بایپاس که در قندهار است موترهای باربری عبور میکنند که سرک بایپاس به طور کلی تخریب کرده است و موترهای باربری حالا از سرکهای شهری عبور میکنند که مشکلات فراوان را به مردم شهر قندهار ایجاد نموده و از سرکهای شهری را نیز تخریب نموده است. ما از دولت میخواهیم که یک بایپاس قوی برای های باربری در قندهار اعمار کنند. نثار احمد باشنده ناحیه سوم شهر قندهار نیز به این باور است که دولت تا به حال نتوانسته است که یک سرک بایپاس را اعمار کند. دولت در این مورد کدام توجه خاصی ننموده است که یک بایپاس در قندهار باشد که این مشکلات حل شود. دکتر توریالای ویسا والی قندهار در این مورد میگوید
جنوبی بایپاس 49 کیلومتر
در جنوب قندهار یک بایپاس 49 کیلومتر اعمار میکنیم. یک حصه این سرک 22 کیلومتر می شود با هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی اعمار شده است. کاری بایپاس جریان دارد. این بایپاس از سرک قندهار سپین بولدک از منطقه شورندام آغاز می شود. از زاکر شریف، مناره، دند، ولسوالی پنجوایی و در منطقه پاشمول ولسوالی جری شهرهای قندهار، هرات را وصل می کنند. باشندگان قندهار از کار بایپاس خوش هستند و می گویند که با اعمار شدن این سرک ازدحام ترافیکی در شهر قندهار کنترل و سرک های شهری تخریب نخواهد گردید. سید معروف همدرد، رادیو آزادی قندهار.
و با پخشمین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه 11:30 دقیقاً به وقت کابل شد و حالا منیژه دیوا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. جو بایدن در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز وارد کابل شد. مدیر مسئول روزنامه سرنوشت می گوید که در هنگام بازداشتش در لویسارن والی با وی رفتار غیر انسانی صورت گرفته است. مات رامانی یکی از سیاستمداران امریکایی و والی سابق ایالت ماساچوست امریکا حضور توریستان در قلمرو پاکستان را تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان خوانده است. سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان از موقفش استعفا داد. مقامات ایساف از کشته شدن دو قمندان طالبان خبر دادند. پلیس میگوید محافظه که سلمان تأثیر ولی ایالت پنجاب پاکستان را چند روز پیش به قتل رساند دیروز در محکمه گفت که این حمله را تنها خودش انجام داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دستور تحقیق در مورد سقوط یک طیاره آن کشور را صادر کرده است. این طیاره در این هفته در نتیجه برف و غبار شدید سقوط کرد که 77 تن کشته و بر جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا زندانی ساختن یک مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. یک پسر 22 ساله که به اتهام سوء قصد علیه یک عضو کنگره آمریکا و قتل 6 تن دیگر بازداشت شده بود برای نخستین بار در محکمه حضور یافت. صدر اعظم کروشیا میگوید درباره دستگیری یکی از جنگجویان جنگ استقلال کشورش توضیحات فوری را صربستان تقاضا کرده است. و لیونل میسی فوتبالر شناخته شده تیم ارژانتین به حیث بهترین بازیکن سال در جهان انتخاب شد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. برنامه زن و زندگی را تا لحظات بعد برایتان داریم. ما را همراهی کنید. در حدود 15 تن از دختران که اتباع تاجیکستان هستند توسط قاچاقبران به ولایت بدخشان منتقل شدند. شاهدان میگویند که این دختران از طریق دو منطقه تاجیکستان به طور قاچاقی به ولسوالی شهر بزرگ بدخشان آورده شدند. اما مقامات گفتند که این دختران به عقد نکاح افغانها در آمده و سپس وارد ولایت بدخشان شدند. دیان احمدی در مورد گزارش را از منطقه فرستاده است.
در تازه ترین انکشاف 5 تن از قاچاقبران افغان 5 دختر جوان تاجیکی را از شهرهای دوشنبه و کلاب به دو قریه در ولسوالی شهر بزرگ انتقال دادند. شاهدان عینی میگویند که این دختران تاجیک در حالی که بدون پاسپورت و ویزه می باشند به طور غیر قانونی از مرزهای دریایی شوراب تاجیکستان وارد قلمرو افغانستان گردیدند که در حال حاضر در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان متواطن شدند. یک تنی آنان که بنابر دلایل امنیتی که نخواست نامش افشا گردد در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی چنین گفت:
عباد الله مسکونه دوشنبه سنشم 21 تا 29 مکتب 48 مدینه ولد قادر دین حرالت خونه دوشنبه تام 11 مکتب احمد قاچاقبری که آوردن محبوب الله ولد یادیت الله ایسان زرمینه ولد عبدالجبار تام 15 مکتب غرقه دنغره کولا نام قاچاقبری می آوردگی شهید الله ولد زیا ستاره بنتی عبدالرحیم 19 ساله تام 11 مکتب 16 مکریان دهم کولا نام قاچاقبر محبت ولد غربت مهراب ولد محمد یوسف قاچاقبر دیگه است که یک زن برای مشکان آورده یم از دوشنبه است دیگه بعد جزیا چه بوشه معلومات نداریم. چهار تاش دمیر قریه آبگنده است و یکش در قریه سفیدار است.
هرچند منابع دیپلماتیک در حال که ورود غیر قانونی اتباع کشورهای خارجی را به قلمرو کشور دیگر برخلاف مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور همسایه عنوان می نمند. در این حال جنرال ملا صبور قماندان امنی ولایت بدخشان تایید می نماید که 5 تن از دختران تاجیک در میان 2 هفته بدون ویزا و پاسپورت وارد قلمرو افغانستان گردیده است. قماندان امنی بدخشان همچنان تاکید دارد که ورود این دختران به افغانستان قانونی است. پس چگونه؟
در رضا رغبت خود را روشی کردین و به این طرفی تو اختصاصی گفا نبود.
آیا ویزه دخولی و خروجی داشتن؟ از کدام مرز داخل شدن و افغانستان و تاجیکستان وزارت خارجش در جریان است؟
امروز یک قریه است در نزدیک دریا، این طرف آمده را روشی کرده و این طرف رفته، اون طرف بسیار بینشون اگیشی هست دیگه، خشاندی زیاد است.
در این حال یک مقام پلیس محلی در شهر بزرگ که نخواست نامش افشا گردد میگوید قاچاقبران مواد مخدر در ظرف کمتر از 3 ماه با چال و نیرنگ توانستند که بیش از 15 دختر تاجیک را از مناطق مختلف کشور تاجیکستان به ولسوالی شهر بزرگ انتقال دهند.
محمود امروی یک بچه خورش گلامین میگن بکت آورده بود. اونا یک تشرف کولاب به یکیش ایلند کابل است.
در مجموع چند دختر تاجیک است؟
در مجموع رقم که حساب بگیرم دختر زن امکان داره یک اون 15 تا مربوط شهری بزرگ باشن. صرف دشت پاسپورت گرفت اگست هم دگش پاسپورت ندارن. آکلوی به شکل قاچاق آمگیست.
کارشناسان روابط بین المللی ازدواج میان اتباع دو کشور با هم برادر و همسایه را که دارای تعلقات فرهنگی، اسلامی و همسایگی می باشد رد نمی نماید. اما ازدواج هایی که به طور غیر قانونی وارد قلمرو کشور دیگر می گردد برخلاف قوانین نافذی دو کشور و مخالف مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور همسایه و مطبوع عنوان کردند. با باور این کارشناسان همچو قضایا که به گناه های قاچاق وارد قلمرو افغانستان گردیده است باید جدا مورد بررسی قرار گیرد که تا مناسبات دو کشور همسایه و با هم برادر را خدشه‌دار نسازد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد.
از انتقال و قاچاق تقریبا 15 تن از دختران که اتباعی تاجیکستانند به ولایت بدخشان شنیدین. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. قادر حبیب روزنامه نیویورک تایمز و نشریه نشنال انترست را مرور کرده است.
اگر برخی از روزنامه‌های معتبر جهان را ورق بزنیم، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان با سختگیری ایران روی انتقال نفت، افغان‌ها با کمبود روبرو هستند، مقاله ای را به چاپ رسانیده است. نیویورک تایمز می‌نویسد مقامات افغان می‌گویند با وضع قیود از سوی ایران روی انتقال تانکرها در نقاط مرزی مهم که وارد دومین ماه می‌شود، قیمت نفت در بخش‌های از افغانستان افزایش یافته است. کاهش عبور تانکرها قیمت نفت تصفیه شده را در برخی از ولایات 50% افزایش داده، موجب آن شده تا در شهرهای عمده تانک‌های تیل بسته شوند و قیمت مواد اولیه در این زمستان به شمول مواد خوراکی و مواد سوخت بلند برود. به نوشته نیویورک تایمز این مسئله روابط میان افغانستان و ایران را تهدید به کشیدگی می‌کند و یک معنی دیگری را برای رئیس جمهور حامد کرزی و قوای ناتو ایجاد می‌کند که در برابر شورش طالبان در تلاش بازسازی اقتصاد و ارائه خدمات حکومتی هستند. حاجی عبیدالله نورزی رئیس اتاق تجارت نیمروز گفته است قیمت نفت تصفیه شده در نیمروز 53% افزایش یافته و از $980 فی تن به $1,500 رسیده است. وی تخمین می‌زند که 80% تانک های تیل در این ولایت موقتاً مسدود شدند. نشنال انترست یکی از نشریه های معتبر امریکا که در روابط بین المللی مقاله های را انتشار می دهد در مورد مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مطلبی به نشر رسانده و می نویسد تنها چند ماه قبل مقامات سازمان ملل متحد و ناتو از کاهش کشت کوکنار و تولید مواد خامی که از آن هیروئین تولید می شود در افغانستان ستایش کردند. نشریه می نویسد مطالعه نزدیکی این ارقام نشان می دهد که تقریبا تمام کاهش در نتیجه یک نوع فنگسی که مزارع کوکنار با آن مصاب شدند به میان آمده است. بنان این کاهش یک پدیده موقتی بوده و علامه از پیشرفت در مبارزه علیه مواد مخدر نمی باشد. نشریه می نویسد این آفت شاید حتی موجب منافع موقتی هم نشود. محمد ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می پذیرد در حالی که کشت کوکنار در سال 2010 48% کاهش یافته قیمت این محصول تقریبا 2 برابر افزایش یافته است. و این قابل درک است تا دهقین افغان به خاطر به دست آوردن مفاد برای کشت کوکنار عجله کنند. نشنال انترست یا منافع ملی می نویسد این انکشاف برای متخصصین که کاروبار مواد مخدر را مطالعه می کنند تعجب آور نبوده است. در حقیقت این برای هر کسی که اصول اقتصاد خصوصا عرضه و تقاضا را می داند نیز چیز تعجب آور نخواهد بود. زمانی که تقاضا برای یک امتعه بلند باشد اما عرضه کاهش پیدا کند قیمت آن بلند می رود. بنوشته نشریه این پروسه در ارتباط با مواد مخدر غیر قانونی به همان اندازه صدق می کند که بر نفت و سایر مواد اولیه.
و گزارش اخیر در این برنامه ما که شماره از تاجران و تولید کننده های قالین افغانی با نگرانی میگویند که در این اواخر میزان صادرات قالین به خارج و داخل کشور کاهش یافته است. مسئولین علت این کاهش را کمبود مواد خام و بلند بودن نرخ قالین افغانی عنوان میکنند. احمد عنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماری از تاجران و تولید کنندگان قالین افغانی شکایت دارند که میزان صادرات این امتعه افغانی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. قالین افغانی از نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی از بهترین و مهمترین کالاهای تولیدی در افغانستان به شمار می رود و کیفیت این امتعه افغانی در بازارهای جهانی در جایگاه بلند و خاص قرار دارد. اما شماری از صادر کنندگان قالین افغانی با اظهار نگرانی میگویند در این اواخر میزان صادرات قالین افغانی کاهش یافته است. حاجی عبدالحمید پیرمرد افغانی که از ساکنان ولایت پروان است و تجارب زیاد در کار صادرات قالین در سالهای طولانی داشته است میگوید کار آنها در این خصوص اکنون کم رنگ شده است.
خرید و فروش نداریم، صادران و نادران نداریم، ما هیچ نمیفهمیم چرا قالین ها چرا خرید و فروش میشه، بازار ما قلقس و پرخته.
منابع مسئول در مورد دلیل کاهش صادرات قالین افغانی به خارج از این کشور میگویند به خاطر کمبود مواد خام و بلند بودن قیمت قالین افغانی فروش این امتعه کاهش یافته است. اسماعیل دانش مدیر عامل اتاقهای تجارت ولایت پروان:
افغانستان کشور مصرفی است و نمیتونه اون مواد ضروری که به قالین است خودش تولید کنه، مجبور است که مواد خام از خارج وارد بکنه، بعد دسترس قالین بافا قرار به تکی خودش باعث میشه که به قیمت بسیار گزاف به اونا تمام شوه که باعث بلند رفتن باهای خود قالین میشه. اول یک و دوم دیگه عدم موجودیت ماشین های قیچی خود داخل کشور است. فعلا خوشبختانه یک چند ماشین وارد کردین اما او به اندازه کافی نیست که تمام قالین افغانستان او بدانه کفایت بکنه. به این خاطر مجبور هستن که قالینا رو به خارج از کشور پاکستان انتقال بدن، اونجا چی کاری بکنن که این خود خارج ساختن قالین از خود افغانستان خودش هم این یک نوع مصارف ضرورت داره که بالا رفتن خود قالین باعث میشن. وقتی قیمت قالین بالا رفت در یک کشور قالینایی که خودشان مواد خام تولید میکنن اونجا برای اونها قیمتشان ارزان تمام میشه و قالین از اونها هم نسبت به قالین ما در بازار ارزان عرضه میشه. به مو خاطر قیمت قالین ما چون که بالا است خریدارش کم است.
شماری از دستندرکاران تجارت و تولید کنندگان قالین افغانی کاهش صادرات و کمرنگ شدن فروش این کالا را نگران کننده خوانده و خواهان حل این مشکلند. با باور آنان در این جریان شمار زیادی از افراد شامل کار بوده و بخشی از اقتصاد خانواده ها در این زمینه وابسته است و اگر به این مشکل رسیدگی صورت نگیرد این نگرانی ها بیشتر از این افزایش خواهد یافت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، پرویز دلاور از کابل نوشتند حکومت افغانستان باید بر علیه ایران تصمیم جدی بگیرد و کسانی که به نفع حکومت ایران و پاکستان کار میکنند باید که مورد مجازات قرار گیرند. محمد امیر توکلی دایکندیوال گفتند که مردم دایکندی از دولت تقاضا دارند که بعد از این مصلحت اندیشی نکند، باید روابط دیپلماتیک را با ایران قطع کرده و زیرا ایران دشمن مردم افغانستان است. یک شنونده دیگر که نام خود را نگفتند اونا هم نوشتند که چرا جامعه بین المللی از ایران تقاضای رهایی تانکرهای مواد نفتی را مطرح نمی کند. جمعه خان متوکل از ولسوالی کشم ولایت بدخشان گفتند که بند برق ولسوالی کشم مدت 3 سال میشه که سروه شده اما تا هنوز کارش آغاز نشده و وزارت انرژی و آب تا هنوز هیچ توجهی در این باره نکرده و مردم کشم از برق محروم هستند. و گل محمد احمدی از ولسوالی چمتال ولایت بلخ از قریه نوشهر مومندی نوشتند که در قریه ایشان هیچ شفاخانه وجود نداره و از وزارت صحت میخوان که در قریه ایشان شفاخانه و کلینیک بسازند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و حالا هم برنامه زن و زندگی را متوجه نشر داریم، با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان گرامی. در آغاز این برنامه زن و زندگی، در گزارش اظهار نظر چینگبیری، همسر آیکنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل را در مورد وضعیت زندگی زنان افغان خواهید شنید.
Secondly, they need empowerment. They need education so that they can rely.
پیوست به آن، از برنامه قرضه‌های کوچک برای زنان افغان از طرف بعضی از مؤسسات شما را با خبر می‌سازیم.
کار قریم بافی ما زیاد شده، اما قدر عایدش زیاد شده. خوش هستیم از مسی زنان.
فشرده خبرها و وقایعی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است، در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. خانم چینگبیری، همسر آیکنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، ضمن ارزیابی هایی که از سفرهایش به بعضی از ولایات افغانستان درباره زندگی زنان افغان داشته گفت، با آنکه کارهای در گذشته به خاطر برطرف ساختن مشکلات زنان در افغانستان انجام یافته، اما هنوز هم به تلاش های بیشتر و جدیتری به هدف از میان برداشتن چالش ها و خشونت های موجود در برابر زنان افغان نیاز است. خانم بیری در سال گذشته از دیدارش با برخی از زنان ولایت غزنی یاد می کند و می گوید:
I remember that was the International Women's Day of 2010.
یکی از سفرهای خود را در سال 2010 که به مناسبت روز جهانی زن در ولایت غزنی بود به یاد دارم. من با تعدادی از زنان ولایت غزنی و عده از مقامات محلی از جمله معاون والی آن ولایت صحبت کردم و درباره مشکلات زنان آنجا پرسیدم. من در جریان صحبت‌هایم دریافتم که زنان آن ولایت نمی‌توانند بدون اجازه شوهرانشان به بازار و یا از خانه بیرون بروند. این موضوع را با معاون والی غزنی طرح کردم. او گفت این به این معنا نیست که تمام مردان بد هستند. طور مثال، من همسرم را خیلی دوست دارم و زندگیم بدون او ناتکمیل است. دوباره از او پرسیدم که پس چرا همسرت را بیرون از خانه اجازه نمی دهی؟ او به جوابم گفت که وضعیت آنقدر خوب نیست و اینجا بسیار خطرناک است. خانم بیری در سفرش به ولایت غزنی دریافت است که زنان افغان اکثر نظریات و مشکلاتشان را با مردان خانواده هایشان شریک نساخته، که این مسئله باعث بروز مشکلات زیادتری در زندگی زنان شده است. خانم چینگبیری علاوه کرد چیزی که زنان افغان بیشتر به آن نیاز دارند امنیت، تعلیم و تربیه و توانمندی اقتصادی می باشد.
They need first of all security. Secondly, they need empowerment. They need education so that they can rely.
دولت افغانستان نیز فرصت‌هایی را در اختیار زنان قرار داده تا آنان پیشرفت کنند. اما به نظر من چیزی که بسیار مهم است و روی آن کمتر تاکید شده است، مشوره نکردن و شریک نساختن نظریات زنان با مردان است. زیرا مشوره کردن و اظهار نظر می تواند بسیاری از مشکلات را در خانواده ها حل نماید. مسئله دیگر این که نباید والدین بر اولادهایشان یک کار را تحمیل کنند. برای اولادهایشان حق بدهند که آنان هم اظهار نظر کنند. و افزود تا زمانی که مردان با زنان به خاطر پیشرفت زندگیشان یک جا کار نکنند و زنان از سوی مردان خانواده هایشان حمایت نشوند، زنان نمی توانند به حقوقشان دست یابند. به گفته خانم بیری، زنان افغان هنوز هم یک راه طولانی در پیش دارند تا به حقوقشان برسند و بتوانند در عرصه های مختلف اجتماعی نقش ارزنده داشته باشند. خانم بیری خود از تجربه ای که در زندگی دارد و اینکه چطور توانسته پیشرفت کند یاد کرده می گوید:
My grandmother, she was illiterate. She didn't know how to write her name until she was 73 years old. When China was mature enough, they allowed women to get education.
اما زمانی که دولت چین پیشرفت کرد به زنان حق داده شد که تحصیل کنند. در آن زمان پدر کلانم برای مادر کلانم یاد می داد که چطور نام خود را بنویسد. بعدن مادر من که دختر وی بود تا درجه لیسانس درس خواند. من که نسل سیوم آنها هستم تا درجه ماستری درس خواندم. و حالا دختر من که نسل چهارم خانواده ماست دو سند تحصیلی ماستری و دکترا دارد. سالهای زیادی را در بر گرفت، یعنی از بی‌سوادی مادر کلانم تا درجه تحصیلی دخترم، تا اینکه ما توانستیم پیشرفت کنیم.
4 generations 120 years from my grandmother's illiteracy to my daughter's achievement.
خانم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل امیدوار است تا زنان افغان در کمترین زمان بتوانند به حقوقشان دسترسی پیدا کرده و در عرصه‌های مختلف نقش ارزنده داشته باشند، زیرا به گفته وی زنان افغان نسبت به زنان شماری از کشور ها حمایت کننده های خوب بین المللی دارند. زنان زیادی از قرضه های کوچکی که از طرف بعضی مؤسسات به همکاری بانک جهانی برای زنان بی‌بضاعت افغان داده می شود استفاده می کنند و از این برنامه راضی اند، و اما ایده دیگر این قرضه را برای زندگیشان مفید نمی دانند. این که چرا با گزارشی که تهیه کردم و عفیفه ساکب نیازیان را تقدیم می کند گوش بدهید.
زهره 21 ساله در حالی که در یک اتاق تاریک و نمناک بر روی کارگاه قالین می بافد می گوید: با 1100 دلاری که از یکی از مؤسسات قرض گرفتم مواد قالین را خریداری کرده و حالا مصروف قالین بافیم. زهره که از 10 سالگی قالین می بافد نتوانسته است درس خود را بخواند، اما این قرضه کوچک زندگی او را کم سر و سامان بخشیده است.
من از سن 10 سالگی قالین می بافم، پیسه نداشتم، قالین چچچچه می بافتم، حالا یک 1100 دلار از مسته زناس از اینجا قرضه گرفتیم، مواد قالین گرفتیم، خودم قالین هایم کلان کلان می بافم، در بازار مفروشم. بسیار آر زندگی ما خوب شده، وقت بسیار زندگی ما خراب بود. کار قالین بافی ما زیاد شده، اما قدر آیدش زیاد شده. خوش هستیم از مسته زناس بر ما قرضه داده، کار ما جور شده.
زهره می گوید تا اکنون دوبار پول قرضه گرفته است. قبلاً قالین های خرد می بافت، ولی با گرفتن قرضه حالا توان آن را یافته که قالین های بزرگتر ببافد و در بازار به فروش برساند. البته برای زهره و تعداد دیگر از زنان از چند سال به این سو مؤسسه زنان شرایط قرضه دهی را فراهم ساخته و این مؤسسه برای زنان درباره شرایط قرض دهی آموزش هم می دهد. روحینا سمیم مسئول بخش قرضه های مؤسسه زنان در مورد شرایط قرضه دهی برای زنان افغان می گوید:
کوشش میکنیم گروپ ها خرد باشه، هرچقدر گروپ خرد باشه تعداد خانم ها کم باشه اما نقصشان کم می باشه، از خاطر که هر کدام از یا مسئولیت یکی دیگر می گیرن. مثلا یک نفر در درون گروپ مثلا در یک ماه مشکلات داره، قرض خود داده نمیتونه، باز نفرای دیگر در گروپ هستن تقسیم یکی دیگر میکنن. هدف قرض از اون نیست که سر یک نفر فشار بیاید، ما میخوایم که قرض یک سهولت باشه، یک کمک باشه که از او بتونه کار خوب پیش بره. دیگر شکل قرضای انفرادی داریم که باز با او ما گارانتی میگیریم، چون او پیسان بلند میره و دیگه کسام نیست گارانتی زوره کنه، چون بعض خانم‌ها که قرض میگیرن انفرادی و از اقتصادشان بسیار خراب است، خانه شرعی یا زمین هیچ چیز و ندارن. در او حساب باز من میگم اگه یک دوست داری، یک آشنا داری که تو رو بتونه ضمانت کنه، انفرادی یک تضمین کار داریم.
خانم سمیم افسود زنانی که پول قرضه گرفتند برای دوباره رساندن آن نگران نباشند، زیرا تا زمانی که این زنان مصروفیت های بهتر برایشان دریافت نکرده و از آن مفاد به دست نیاوردند، این مؤسسه تا چند ماه خواهان پول قرضه و مفادش از این زنان نمی باشد.
قرضه میتیم تا 5-6 ماه ما پیش از او پولم نمیگیریم، یعنی یک وقت برز او میتیم که او ایوان او مثلا گوسفند گاوره که او میخرن او برسه که کلان شوه که بتانن از او یک چیز مفاد با بگیرن. یعنی یک گوسفند قرض بانک میشه، اما 4-5 گوسفندش کلش بر خودشان میمانه، نمیشه برشان صحیح فاماندیم که یکی مفاد است یکی سود. به نظر ما این دو چیز فرق داره. مفاده که ما میگیریم سر 800 افغانی 1.5 افغانی ما مفاد میگیریم. او 1.5 افغانی نه کس غریب میسازه، نه خدا ناکده خانه رو برباد میسازه، نه هیچ.
مسئولان بانک جهانی در کابل میگویند تا اکنون برنامه پرداخت قرضه های کوچک در بیشتر ولایات افغانستان تطبیق گردیده و تلاش جریان دارد تا این برنامه در مناطق دورافتاده از مرکز ولایات نیز آغاز شود. با گفته آنان، دادن این گونه قرضه ها برای زنان بی بضاعت افغان یک گام ارزشمند به خاطر بهبود زندگی آنها به شمار می رود. تعداد از زنانی که از طریق قرضه های کوچک پول به دست آوردند راضی اند، اما شمار از زنان می گویند که این برنامه برای رفع مشکلات اقتصادیشان به دلیل اینکه بازار برای فروش مواد تولیدی آنها وجود ندارد کمک کرده نمی تواند. ریزگل باشنده تایمنی کابل می گوید که 10,000 افغانی از یکی از مؤسساتی که در این راستا کار می کند یک سال قبل قرض نموده است، اما کار از آن بر نیامده است. وی می گوید
امی پول قرضه را که گرفتم کالای خامکدوزی تیار کردم که گفتم که امی یک چیز فایدهش برام ببانه. باز در دکانا که بردم هیچ کس او را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده. ما ایران ماندیم که پیسه قرضه را چی رقم برسانم؟ این کالای خامکدوزی را یارم از چی کنم؟ در هر دکان که میبرم همون قدر مصرفی که سر از او مکدیم هیچ نیم مصرف از او را اونه میکشه. حالا این پیسه قرضام سرم تاوان شده.
با همه اینها تعداد از زنانی که از گرفتن قرضه های کوچک استفاده می کنند کم نیستند. با این زنان امیدوارند طرز استفاده درست از این قرضه ها نیز به آنها از سوی مؤسسات قرضده آموزش داده شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. بنابر گزارش آژانس خبری وقت به روز سه‌شنبه گذشته برای 300 تن از زنان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست ولایت بغلان الپسه زمستانی توزیع شد. رحیمه ظریفی رئیس امور زنان ولایت بغلان گفت این کمک ها از سوی برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. با گفته وی این زنان شوهرانشان را در جنگ ها از دست دادند. این زنان بی‌بضاعت میگویند که اگر مواد سوخت و مواد خوراکی نیز از طریق مؤسسات کمک دهنده به آنها مساعدت شود، مشکلات آنان در زمستان تا حد حل خواهد شد. با گزارش آژانس خبری باختر، مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از همه تلویزیون‌های خصوصی در این کشور خواست تا از نشر آنچه که برنامه‌های با روحیه زن‌ستیزی خوانده شده اجتناب نمایند. دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که تعداد از تلویزیون‌های خصوصی درباره زنان و شماری از سازمان‌های زنان نشرات توهین‌آمیز نشر می‌نمایند که خلاف اصول جامعه مدنی می‌باشد. دکتر رحیم افزود در صورتی که این گونه انتشارات توهین‌آمیز ادامه یابد، کمیسیون بررسی تخلف‌های رسانه‌ای در این زمینه تصمیم قاطع اتخاذ خواهد نمود. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد در هفته‌ای که گذشت یک شفاخانه ولادی و نسایی در شهر گردیز ولایت پکتیا افتتاح شد. این شفاخانه گوهر تاج بیگم نام گذاشته شد و دارای 20 بستر می‌باشد که در یک طبقه اعمار شده است. دکتر نادر نوری رئیس ساعت عام پکتیا افتتاح این شفاخانه را در کاهش مشکلات بخش نسایی و ولادی مفید دانست، اما گفت که با توجه به 1,000,000 نفوس پکتیا باید شفاخانه‌های دیگر نیز اعمار شود. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید،
یک بار دست از جان شب چشم رنان شب چشم رنان تیر چنار بالا دیدم این چه زیبا تیر چنار بالا دیدم این چه زیبا پیش صدم سر سنگ و نازان فریبا پیش صدم سر سنگ و نازان فریبا کات می خرامید آنو ویرمیدا آنو ویرمیدا آمد و مثل سروه چون بای کس ندیدا چون بای کس ندیدا آچین روان به طرف بحر کلام و حرفه بحر کلام و حرفه مستی کنون روان از با پامتی کشیده با پامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا پیش از دم سر سنگ و نازان فریبا پیش از دم سر سنگ و نازان فریبا